الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب سوم در مبحث تشبیب این است که ادله قائلین به حرمت تشبیب بالجمله یا بالجمله بررسی بشود و ببینیم مفاد این ادله چیست. خب ابتداعا این نکته را عرض میکنیم که قبلا هم اشاره شد، عنوان تشبیب در ادله شرعیه متعلق نهی قرار نگرفته است که نهی شده باشیم از تشبیه در شعر مثلا، لذا اگر فقها فتوا دادند به حرمت تشبیه باید ببینیم تشبیب رو به چه دلیل و تحت چه عنوانی قرار دادند که اون عنوان مستلزم حرمت تشبیب شده است. کلمات فقها که بررسی می شود، بیانات مختلفی برای حرمت تشبیب ذکر شده است که ما عمده این بیانات رو بررسی میکنیم، اگه نقدی داریم عرض میکنیم تا بعد به جمع‌بندی برسیم. همین بعد الحرمی که از رفعا سوال میکرد که عنوان لهو مثلا، عنوان لعب مثلا بر تشبیب بار نمیشه، به خاطر این عنوان گفتم چرا صبر کنید، یکی یکی این عناوینی که ذکر شده بررسی میکنید. اولین عنوانی که بدان جهت تشبیب تحریم شده است، استخفاف الغیر یا به تعبیری استخفاف المؤمن است. خب حوزی همت لبین است که ما در روایات یه عنوانی داریم که این عنوان در روایات تقبیح شده و حداقل بعضی از مراتبش حرام است و آن عنوان عنوان استخفاف است. انسان با قولش با فعلش دیگری رو تحقیر کنه، خفیف بشماره، این مبغوض شارع است و منهی عنه است. به دو روایت اینجا اشاره کنیم. روایت اول، شیخ صدوق در عقاب الاعمال با این سند روایت رو ذکر میکنه، عن محمد ابن موسی المتوکل عن عبد الله ابن جعفر الحميري عن محمد ابن الحسين ابي الخطاب عن حسن ابن محبوب عن مسنى عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا تحب قروا مؤمنا فقيرا فإن من حقر مؤمنا أو استخف به حقره الله ولم يزل ماقتا له حتى يرجع عن محقرته او يتوب. خب سند این روایت محمد ابن موسی المتوکل از مشایخ شیخ صدوق است. در 48 مورد در طرق کتب شیخ صدوق آمده است و شیخ صدوق ترزی بر او داره. رضی الله عنه میگه اگه کسی این رو اماره وثاقت بدونه که مسئله تمامه، نیاز به قرینه دیگه نداره، لکن نحن من المتعملین این فعلا مازالک عرض میکنیم که محمد ابن موسی المتوکل ثقته به خاطر این که سید ابن طاووس در فلاح السائل فصل 19 در فضیلت صلات ظهر روایتی رو نقل میکنه. در سند این روایت محمد ابن موسی المتوکل است. شیخ صدوق، ببخشید، سید ابن طاووس میفرماید و اسناده یا و اسناده ثقات بل اتفاق. ما قبلا بحث کردیم در ذیل حدیث رفع قلم علاما به بالی، در اصول در فقه به مناسبتی توضیح مفصل دادیم که شخصیتی مثل سید ابن طاووس فی غاية الوثاق و با توفر کتب رجالی مختلف عنده تصریح میکنه که روات واقع در این سند ثقه هستن به اتفاق علمای شیعه. این که سید ابن طاووس میگه به اتفاق علمای شیعه این روات ثقه هستن، برای ما خیلی مهمه. جماعتی رو دیده که توصیف میکردن حداقل. لذا محمد ابن موسی المتوکل در بین این روات است. با حکم کلام سید ابن طاووس فهو ثقه، لذا این راوی ثقه است. اون ترزی شیخ صدوق هم شما باز معید بگیر. راوی دوم عبدالله ابن جعفر حمیری است که نجاشی میگه شیخ القمیین و وجهه، که خود این عبارت رو باز توضیح دادیم داله بر وثاقت است. پیشانی قمیین است، امام قمیین است. مازالک شیخ طوسی او رو صریحا توصیف میکنه، بس او هم ثقه است. محمد ابن حسین ابی الخطاب از علمای بزرگ شیعه، جلیل من اصحابنا، کلمه نجاشی عظیم القدر، کثیر الروایت، ثقت عین مسکون الى روایت. از این بالاتر نمیشه توصیف بید. او هم ثقت. مسنا در این روایت و در سایر روایات آمده است، بعضی تضعیفش کردن لاجل الاشتراک، لکن عرض ما این است که مسنا در اسناد روایات مشترک است بین سه نفر که وثاقت این سه نفر طبق مبانی ما روشنه. فرد اول مسن ابن ولید است که عیاشی از ابن فضال نقل میکنه حنات کوفی لا بأس به، این کلمه لابعصبه در کلمات ابن فضال که خودش یک رجالی قویست، علامت اینه که روایتش مورد اعتماده. معذالک ابن ابی عمیر بسند صحیح در امانی شیخ صدوق از مسنب بن ولید روایت نقل میکنه. نقل ابن ابی عمیر اماره وساقت، پس اگه مسنب بن ولید باشه فهو ثقت. فرد دوم، ممکن است مسنب بن عبدالسلام باشه، که مسنب بن عبدالسلام احتمال داره همون مسنب بن ولید باشه. حالا بحث نمی کنیم، نیاز به این بحث نیست. معذالک بزنتی در مشیخه فقیه به سند صحیح از مسنب بن عبدالسلام روایت داره. صفوان در کافی شریف به سند صحیح از مسنب بن عبدالسلام روایت داره. فهو ثقت. فرد سوم، احتمال داره مسنب بن راشد باشه، ابن ابی عمیر بسند صحیح در من لا یحضر از اون روایت داره. هس مسنا در این روایت چه مسنب بن ولید باشه چه مسنب بن عبدالسلام باشه چه مسنب بن راشد باشه ثقه است، ولا یحتمل غیر از این. لذا مسنا هم در این روایت توثیق داره. ابی بصیر مسلم ثقتون. پس سند این روایت عقاب الاعمال شیخ صدوق معتبر است، اما دلالت روایت، این روایت ابی بصیر از امام صادق علیه السلام یک صغرا و یک کبرا در این روایت است. صغرا این لا تحقر مؤمنا فقیرا، مؤمن فقیر رو تحقیر نکنید، که حالا اطلاق هم داره دیگه. آقا تو مجلس نشسته تحقیر فعلی، یک آدم پولداره، نمیدونم کارخانه داره، آنچنانی میاد برش قدراس بلند میشه، تعظیم میکنه، کنار خودش مینشاند، یک کارگر مؤمنه، بنده خدا اهلی عرفانیست، میاد سلامشم به زحمت جواب میده. یعنی اگه نبود که جواب سلام واجبه، جواب سلام اونم نمیدون. این مصداق تحقیر عملی مؤمن است. لا تحقروا مؤمنا فقیرا. خب این صغرا یه مورد، مؤمن فقیر رو تحقیر نکنی، و کبرا اینه فإن من حقر مؤمنا او استخف به، هر کسی مؤمنی رو تحقیر کنه یا کاری کنه که سبب خفیف شمرده شدن اون مؤمن بشود، حقره الله، خدا او رو در وقت خودش تحقیر میکنه. اینم باز همش تحقیر آخرتی نیست، در همین دنیای وضعی درست میکنه که به اشد وجه این آقا تحقیر بشه. ولم یزل ماقتا له، خدا مقت داره، غضب داره بر این فرد، حتی یرجع عن محقرته او یتوب، یا جبران کنه اون تحقیر مؤمن رو یا توبه کنه، که جبران کنه در صورتی که مؤمن هست، اگه اون نیست دسترسی بهش نداره توبه کنه. خب ببینید این روایت یک کبرای کلی بیان میکنه و اون کبرا این است که تحقیر یا استخفاف به مؤمن کار حرام است، عملی که به خاطر اون عمل خدا غضب میکنه بر انسان و خدا از آدم نمیگذره تا اینکه جبران کنه، این کار کار حرام است. پس این روایت صحیح و سند دلالتش این علی استخفاف و بالمؤمن حرام. روایت دوم که حالا این روایت دوم سندش بیه ضعف، لکن جمعی از بزرگان این روایت رو نقل کردن، اینم اشاره کنیم بعد بریم سراغ استدلال به این مبحث. روایت دوم روایتی است که در کافی شریف شیخ کلینی با سند خودشون نقل میکنن، جمعی از مشایخ روایت رو در سند هستن، ولو یکی دو نفر در سندن که فیه تأملون، این روایت لا بحث به ان یکون معیدا، ولو امارات صدق هم هست، روایت عجیبی هم هست، یه وقتی به مناسبت های بنده خوندم این روایت رو، عن ابی هارون عن ابی عبدالله علیه السلام، ابی هارون مکفوف از امام صادق نقل میکنه، میگه قال لنفر عنده و انا حاضر، منم بودم، امام خطاب کردن به جمعی از کسانی که اونجا بودن، ما لکم تستخفون بنا، حالا اینا ظاهر امرین از راه دور آمدن برای حج بوده، آمدن به مدینه و خدمت امام صادق رسیدن و آمدن خدمت حضرت، حضرت فرمودن ما لکم تستخفون بنا، چرا به ما استخفاف میکنی؟ فقام الیه رجل من خراسان، مردی که از خراسان به مدینه آمده بود و از شیعیان بود، فقال معاذ وجه الله ان نستخف بك او بشيء من امرك، به خدا پناه میبریم که ما شما رو استخفاف کنیم یا دستور شما رو خفیف بشماریم. فقال بلا، اگر روایت صادر شده باشه از امام عجیبه، یعنی اینقدر مطلب مهمه که معمولا ائمه غیر مستقیم مشکلات افراد رو بهشون بیان میکردن، مطلب اینقدر مهمه که اینجا امام فرمودن بلا انک احد من استخف بی، تو خودت یکی از کسانی هستی که من رو خفیف شمردی. باز دوباره قال معاذ وجه الله ان استخف بك، به خدا پناه میبرم که به شما استخفاف کرده باشم. وقت امام فرمودن ویحك الم تسمع فلانا بقرب الجحفه وهو يقول احملني قدر ميل فقد والله اعيت والله ما رفعت له راسا لقد استخففت به، تو خودت به ما استخفاف کردی. کجا؟ یادت رفته نزدیک جحفه بودی، به تعبیر من آی خراسانی محرم شده بودی، از جحفه حرکت کردی، سوار ناقه بودی، لبیک اللهم لبیک میگفتی، یا یه مؤمنی اونجا بود، بهت گفت احملنی قدر نیل، به اندازه یک میل منم سوار شطور کن. فوالله قد اعیایت، من خسته شدم. والله ما رفعت له رأسا، سرتو بلند نکردی، سرتو بلند نکردی، جوابشو ندادی، کمکش نکردی. لقد استخففت به، تو مؤمن رو خفیف شمردی. و کبرا و من استخف به مؤمن فبنستخف و ضیع حرمت الله. هر کسی به مؤمنی استخفاف کنه به ما استخفاف کرده و حرمت الله رو تضیع کرده. و اگه وضع اینه، حالا تا برسیم به استدلال، وضع کارمندای ادارات و حالا خودمون کارمندای ادارات کار دیگه کار نداریم، ما طلبایی که یه میز دادن دستمون، یه صندلی و یه حکم امضام دادن دستمون، یه طلبه بندی خدایی گرفتار بلند میشه برو تا کجا که یه گرفتاری دارم، گرفتاریم حل بشه، در خود چجوره؟ نمیگم همه، ولی خب درد دل خیلی میکنن طلبا. وقت مصداق استخفاف نیست که من میتونم کارش حل کنم برو فردا بیا، مصداق استخفاف نیست که میتونم راهنماییش کنم، مصداق استخفاف نیست که میتونم کمکش کنم به جایی برو فلان جا کارت اون درست کنه، من فلان میره دوباره اونجا اونجا اون. من استخف به مؤمن فبنستخف. گاهی عرض میکنم وقتی در مقابل کسی قرار میگیریم به هر جور به هر جهت نگاهمون این باشه که هر برخوردی با او کردیم با امام صادق برخورد کردیم. اگر آن امام صادق در مقابل بود چه کار میکرد؟ اگه یک آدم صاحب نام بیاد چه کار میکنی؟ چجور از پشت میزت بلند میشی؟ چجور دنبال کارشم میدوبی؟ تا حلش کن. خب حالا بگذاریم اینا که درد دلاییست که گفتنشم خیلی. حالا پس ببینید خلاصه این نکته این است که از روایات معتبر استفاده میشود استخفاف به مؤمن. انسان قولی یا فعلی داشته باشه که با آن قول و فعلش مؤمن رو تحقیر کنه، خفیف بشمار مؤمن رو، این عمل عمل حرامیست، احتیاج به توبه داره. حالا گفته می شود که تشبیب به مؤمنه معروفه و نه مبهمه مصداق استخفاف است. خب زن عفیفی که پرده دری نمی کنه، یه کسی بیاد با شعر خودش یا با نثر خودش پرده دری کنه، تعتب کنه، خصوصیات ظاهری او رو مطرح کنه، بیان کنه، این گفته شده مصداق استخفاف است. استخفاف گناه کبیر است، حرام است. پس بنابراین تشبیب به مؤمنه معروفه شناخته شده حرام است. خب عرض میکنیم که این بیان ولو ما قبول داریم طبق روایات و به حکم نقل و عقل استخفاف به مؤمن، بلکه از روایات استفاده میشه که حالا وارد تفصیل این قسمت نمیشیم، استخفاف به مخالف، بلکه استخفاف به کافر ذمی هم فی بعض مراتبی نسبت به کافر ذمی حرام است. بعض مراتبی اینو فی الجمله قبول داریم، لکن عرضمون این است که بفرمایید استفاده میکنه.
جامعه غیرقومیت
ندارد، آیا علما اینا را ندیدن؟ دیگه دعا کنید که آدم توفیق عمل با آنچه که میگوید داشته باشه. ما اهل علم نباشیم به تنهایی، اهل عمل باشی. واقعا این بحث مشکله عجیبی است. من یک وقتی به یکی از حالا گذشتم، اون امتحان شفایی گرفته بود، به طلبه آمد پیش من و مسیرم بودیم، گفت آقا من رفتم امتحان شفایی بدم. این کلماتی است که این آقا به من گفته، من نوشتم اینجا برایشون. این کاغذ شما ببینید، این کلماتیست که به من گفته اینجا. من نگاه کردم، واقعا آتش گرفت. خدایی اصلا افروز این طلبه بی سواد به تمام معنی الکلمه، نه الف بلده نه با بلده. آیا مجوز القاء این کلمات رو داری؟ به این آقا چیزی نگفتم، رفتم پیش اون آقا، سلام علیکم، خیلی محترم کرد ما رو، کاغذ گذاشتم جلوش، گفتم از آقا این کلمات رو بخونی. نگاهی کرد و گفتم ببینید من احتیاط میکنم، تا حالا امتحان شفایی نگرفتم، نمیام امتحان شفایی بگیرم، به جهاد احتیاط میکنم. خیلی هم اصرار است. گفتم آها، این القاء این کلمات به یک سرباز امام زمان، کسی که مطلب نسبی لباس است و تو این مسیر است انشاءالله، این قصد گفتن این کلمات درسته اینا واقعا جوابی داری؟ گفتم آقا اصلا بی سواد به تمام معنی کلمه. شما واقعا وظیفت اینه که اینجا بنشین این کلمات رو به یک انسان بگی. و اونجا گفتم اینا تحقیر نیست، واقعا گناه نیست، اینا عیبی نداره. شما تشخیص دینه که آقا ضعیف اصلا نمرم بشین نده طبق تشخیص خودی، اما این یه حرفا چرا؟ اینا چرا؟ لذا رفقایی که در صدد تدریسن، در امر تدریسن، بحث تحقیر، استخفاف به دیگران، امتحان، غیر امتحان، مقابله، گفتگو، بعضی هستن مصاحبه میگیرن از طلبه ها نمیدونم و غیر طلبه ها و غیره، خیلی حواسمون جمع باشه دوستان. گاهی اونقدر سلب توفیق میشه ازمون با برخی از همین عملکردها که خدا میدونه، نمیدونیم از کجا میخوریم به تعبیر عرفا، که حواسمون نیست. این دل شکستن یه وقت گاهی برای مردم میگم که اون آقا رفیقش از دنیا رفت، در خواب دستشی گرفت و گفت آقا اینجا اوضاع خراب. همینقدر بهت بگم این پرونده رو باز کردم. من یه روز در یک مغازه نشسته بودم، گندم می‌فروختم، دستم توی گندم‌ها می‌چرخوندم، یک گندمی درشت‌تر بود، برداشتم زیر دندونم کردم شکستم، تا شکستمش گفتم این که مال غیره، انداختم نصفش افتاد تو کیسه نصفش بیرون کیسه. الان از من میپرسن که برای چی گندم شکستی مال غیر بود نصفش انداختی بیرون؟ من میگم آها، برای یک گندم شکسته ازمون سوال میکنن، برای دل شکسته ازمون سوال نمیکنن فردای قیامت؟ وقت تو همه مسائل، مباحث خانوادگی، آقای طلبه، این زن دست تو اسیره، تو غربت آمده، با گرفتاری های طلبه میسازه، معنا داره اول صبح که آدم میاد بیرون غربتن الله یه دلی بشکنه بعد از خونه بیاد بیرون، یا در محل کار معنا داره. حالا شما خیلی هم آقای دکتر یا آقای مهندس یا آقای آیت الله یا هر کسی برای خودت معنا داره، تحقیر دیگران. خب تحلیل روانی هم داره، این تحقیران ناشی من ذلت فی نفسه هست، روایات هم میگن، روانشناس هم همین رو میگن، من ذلت فی نفسه، خودش یک آدم حقیریست که آره. یه وقتی با یک آقای بنا بود، منزل ما یک کارگری ها بوده بود، کارگر متدین بود، اهل یکی از کشورهای دیگه بود، دیدم تند یه جمله عجیب صداش دادم، بودم آجا این مؤمنه، یعنی نمازه. حالا آمده زیر دست تو، تو مجلس داری هر کو بزنی اینجا آقا این کار، گفتم آجا درست بشو، عیبی نداری یادش بده کارشو. اما تحقیر بالاخره سیدنا، همه من دعا کنیم که خدا، بندم دارم میگم در مقامش بیفتم معلوم نیست، دعا کنیم که خدا ازمون بگذره. خب حالا گذشت دیگه، اجازه بدید اصل این استدلال و توضیحاتشه انشاءالله نقدی که فی الجمله هست جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاتم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام شهادت علامه مطهری رضوان الله علیه هستیم، از مقام شامخ علما و معلم که در واقع دیروز به شهادت ایشون بوده، من از طرف همه دوستان که خودشون روز اساتید حوزه هستن، اکثرا از طرف شما به حضرت عبدالله مرحیم و جزایشون از زحمات ایشون و تلاشهای ایشون که تمام هستی زندگیشون در راه علم و فقاهت و مخصوصا برای شاگردانشون گذاشتن تشکر میکنیم. تشکر لسانی دیرین از دست ما میاد، تشکر ویژه داریم از ایشون. انشاءالله که همیشه مورد توجه حضرت حجت بوده و خواهم بود و در آینده انشاءالله در مقامات عالیشون ببینیم. یه دو نکته کوتاه با اجازه شما عرض میکنم. اولا از پدر بزرگوار ایشون، خدا روح ایشون را شاد کنه که از علمای بزرگ خراسان ابوزوجه ایشون حضرت آیت الله بزرگزاده، از همین جهتشون تشکر میکنیم. دو نکته من عرض میکنم، یه نکته را حتما از حاجی‌ها عذرخواهی میکنم. یه وقتی ما این نکته که عرض میکنم ما میشه به درد سال میخوره، 20 سال قبله که آقا در یه جلسه ای که شو منظر آقا میرسن، حضرت آقا فرمانده بود
آقا نه چیزی نگید، دستو چیزی نگید، نه خواهش میکنم، نه از اینا دوست
نه که ما در این 35 سالی که از نزدیک با ایشون مرابطه داشتیم، از نزدیک بودیم، 3-4 سال که خیلی اساسی به دست آمدیم، یکیم که امیدواری به آینده چون به درد ما هم میخوره، ثبات کردم و ایستادگی در مسیر، مخصوصا مسیر اهل بیت. عزت نفس یکی از چیزایی است که واقعا یاد گرفتیم و شما عمل میکنیم، خیلی مهمه. شاگردی مکتب اهل بیت یکی از نکات قابل توجه بوده در این سالها. حساسیت نظام، حساسیت به اصل نظام اسلامی، حضرت امام آقا و شهدا یکی از نکات خیلی مهم بوده. قدرشناس باید باشیم و رعایت دوستان دقت کرده، رعایت مقام علمی و فقاهت علمای سلف در حوزه های دیگه که ایشون چقدر با احتیاط و با دقت سایر علما رو برن. و نکته آخر، توجه به ممنوع یکی از نکات است که ایشون همیشه تو زندگی شده داشتن. ولی اون نکته اصلی را شما اجازه قدر بگید و در شما این عام با عزت به ایشون عنایت کنه. از آن آقای زاکریان که زحمت میکشن در درس، از ایشون هم با عنوان استاد روزه تشکر میکنیم به برکت صلوات و محمد آقا با ما.
بازی نیستم اون دکترم به ایش که نبوده که بله اصلا به ایچی نبوده به ایچی نبوده خواهش میکنم برش نه اون این بحث مبسوط دیگه اینجا نه و باید روایاتیست در اون روایات رو باید بررسی کنیم. اطلاقاتی در باب کافر ذمی، وقتی کافر در ذمه مسلمان قرار گرفت همه حقوقی رو که مسلمان داره او داره، اطلاقاتی داریم و نه میرسیم. نه 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 اینو بس اخلاقی نیست. حالا در زیل بعدی عناوین دیگه هم توضیح میدیم، در زیل عنوان بعدی مثلا ایذاء مسلم توضیح میدیم، از این میگن ایذاء مسلم توضیح بیشتر میدیم. برخی از حقوق حقوق اخلاقیه و حقوق اخلاقی نیست. بعضی از حقوقی که ذات مقدس هست ماقت میشه و توبه در او واجبه است، این جزء حقوق واجبه است. اطلاقات اون روایات باب کافر ذمی، روایاتی در بس تدیه مداراتی نسبت به مخالفین داریم، اونا رو هم با جای خودش بازسازی کرد. اول اونم معلوم نیست و باهت روح النفس کجا به اون معناست، اونم اول کلام، اونم خیلی مطلب اون و باهت روح النفس خیلی مطلب مهمی است. اون ما قبول نداریم، چرا که جمعی از بزرگان و علمایی رو منکرن که این باهت روح النفس به معنای این باشد که به مخالف، چون مخالف توی تهمت بزن هر چیزی گرچه به دنیا بهش بگو، این نیست. و اون روایت هم معنا چیز دیگره. بعضی بد استفاده کردن که اگر مخالف تو شد فباهتوهن، مخالف اهل بیت هم باشه، ما که چیز نداریم اون چی در اونها نیست به اونها نسبت بدیم. یک کسی یه وقتی در مکه بودیم، رفتیم دیدن بنباز، یه بحثی هم شد، گفتگویی هم شد باشه، بعد آمدیم یه جمله ای گفت، به تعبیر اون تعبیر خوب نبود. گفتم تو میدونی این صفت در یه هست؟ که نه معلومه اینا اینجوری، نه کجا معلومه اینا اینجوری، داخل مخالف ماست نقدش میکنی، مخالفش هم هستیم. الان دیدی بحثم کردم باش، صحبتم میکنیم، گفتگو هم میکنیم، میگیم آقا مسیرت هم درست نیست. اما این که بیایم یک صفتی که نمیدونیم این آقا متصف به اون صفت هست یا نه ایرم بهش نسبت بدیم، نمیتونیم. نه این که ببینید اون روایات و بحث تقیه مداراتی اینا جاش باید مطرح بشه، اینا مطرح بشه دیگران نخواستیم خیلی گروه به الا تفصیل پیدا میکنیم، اونا مطرح بشه. نه مخالفین هم حقوقی دارن، شما روایات تقیه مداراتی به تشییع جنازه اونا برید، مریض های اونا را عیادت بکنید، مختلف و چه ثواب هایی بر اینها باره، اینا معناش این نیست که بالاخره همی که مخالف شد نسبت به کافر ذمی هم که ما به جمله گفتیم، چون بعضی از تحقیرها اجازه داده شد. مثلا روایاتی داریم که بنیان منزلش نمیتونه اعلا باشه از مسلمان، ولی مسلزم تحقیرش باشه، لذا در کافر ذمی باید بحث کنیم فل جمله این مسئله، ولی نسبت به مسلمان که اطلاق داره. بله این رو در بحث تقیه مداراتی باید واردش، در بحث تقیه مداراتی بحث کرده شد، وارد شد بحث کافر ذمی، و اونام در همون بحث حقوق دیگران و در اون مباحث باید بهش پرداخت. اینجا اگه میخواست بپردازیم باید چند روز بله باید معطل میشدیم، تا زمین الانش از اون برنامه ریزی برای مکاسب محرمه من عقب افتادیم، ولی حالا دعا کنیم نمیدونم عرض کردم ما باشیم دیگه روایات اهل بیت و منهج اهل بیت و اینا. ببینید اظهار بغض نسبت به بزرگان اونا یک چیز، اونایی که ظلم کردن به اهل بیت اونا جای خودش، اظهار خوشحالی و فرح از به درک رفتن اونا اینا بعد اینا همه جایی همون. نه ما به چه مجوزی الان به مخالف به کسی که پیرو به مکتب اهل بیت است نیست، به چه مجوزی؟ بله اگه باز ناسبی باشه به خاطر نصب و هدایش نسبت به اهل بیت میشه باش برخورد تندم کرد، بازم اونجا تهمت زدن بهش که اگه چون ناسبی است بگیم معبون هم هست بگیم بلانکار هم نمیدونیم بلخت اینا نمیشه. یا یه خودش ببینید با برهان و استدلال و یه وقت اون روایت رو عرض کردم که حضرت می فرماید این امارت بنی امیت کانت بالعصب و الظلم و الجو و این امامتنا بالرفق و التألف و حسن الخلطت و الوقار و التقیه ترغب الناس فی دینکم و ما انتم فی. اینا بالاخره چیزاییست که واقعا اصول روش اهل بیت رو در تعامل با دیگران باید یاد بگیر. روش اهل بیت در تعامل با دیگران چی جور بود؟ اون چه موجب جذب قلوب دیگران به مکتب اهل بیت شده چی بوده؟ چه روشی بوده؟ اینا رو باید یاد بگیریم، بلد باشیم طبق روایات اهل بیت. ضمن این که دفاع از مکتب اهل بیت به تمام معنی کلمه هویت اهل بیتی بود، در مقابل همه افکارشون هم نیستیم، ولی با روش درست ببخشید با روش درست. بله بله اون هم جای خودش بحثه. بالاخره آیا جاهل قاصر در اطلاق اونا داخله یا داخل نیست؟ اونم بحثای عمده ایست، جاهل قاصر درشون داخله یا داخل نیست؟ نه خیلی هم. شما انواع، من یادم نمیره یک سالی چند تا از طنجه بین مغرب و اهل طنجه شهر طنجه بودن سلفی های به تمام و چیزی خبر ندارن از شیعه و اینا. بهشون گفتن آقای شیعه ها کسانی هم که اهل بیتی از خواب و سب میکنن چنین همین هم. ما چند جلسه با اینا گفتگو کردیم صحبت کردیم. خب بعد همون جلسات آخر آمادی که گفتم نه برید مطالعه کنیم، سال بعد رفتیم مکه یک شنامت و واقعا هممون برگشتیم. حالا من با اونا مرتبط هم حسینیه دارم. ببینید این نیست که واقعا بگیم امروز ما جاهله با. اتفاقا جالبه که ما غالب مردم اهل سنت جاهل قاصر، من علماش نمی خواهم چه قضاوتی، ولی غالب مردمشون جاهل قاصر هم بیچارا مشغول کسب و کارش آدم متدین این بهت میشینه پای صحبت منبریش رو واعظ شد او یه چیزایی میگه میبافه و هم اینم همون رو برمان معتقد خودش قبول کرده. ببینید دستگیری از اینها راه این از اینها دستگیری کنید، اینا رو بیارین طرف مکتب اهل بیت. الان در مصر چه خبر شده جنب تشیع؟ هر روز گروه اطلاعات نزدیک داره آمده بودن عراق همین امسال بعضی از دوستان ما فهمیدن آمدن ما از باشون گرده داشتیم. اینا ببینید اینا واقعا متوجه نبودن بیچارا توی جوی قرار گرفتن، امروز که فهمیدن فدوی مکتب اهل بیت شدن. ببینید راه اینه، نباید منفر باشی تا جایی میتونیم دستگیری کنیم اینا رو بیاریم طرف مکتب اهل بیت. این راهی است که خود اهل بیت نشون داده. بله اونایی که میدونن، اونایی که متوجه هم، اونایی که بله اونا همه یه حرفا نسبت به اونا درسته، جمعی از علماشون هم اینا شما میگید، اما نه خاطبه اونها رو نمیشه گفت اینجوری. حالا اینا هم بحثای شای خودش دیگه خیلی
بود.
بله نه ببینید باز این رو بحث کردیم، نگاه کنید این شهادت به اتفاق وساقت مهمه، لذا دو سه روز بحث کردیم اینجا، دوستانم ارجاع بدن به بحثی که نسبت به سید ابن طاووس داشتیم. ما حتی تصریح کردیم اگر سید ابن طاووس بگه فلانون ثقتون، برای ما به تنهایی کافی نیست، بگه فلانون ثقتون، توصیق سید ابن طاووس قرینه میشه اما دلیل نمیشه، اما داره ادعا میکنه که این فلانی یا این سند روات و ثقاتون بل اتفاق، این بل اتفاقش مهمه، این خیلی مهمه. یا نسبت به ابن ادریس یه وقت در ذیل حدیث رفت به قلم گفتیم، میگه روایتی که مجمع علیه بین الفریقین است، این عبارت مهمه، به الا صرف توصیق سیده ما توصیق علامه رو خیلی نمیتونیم، احتمال میدیم توصیق سید ابن طاووس مبتنی بر یک کتابی باشه به دست ما نرسیده، اما صرف احتماله، لذا نمیتونیم خیلی بهش معتنی باشیم. اما وقتی میگه روات و ثقات بل اتفاق، ادعای اتفاق بر وثاقت این فرد میکنه توسط علمای شیعه، این دیگه برامون مطلب رو تمام نه. اگر کسانی باشن که قوه ضبط و دقت و ما بعضی متأخرین داریم ادعای اجماع میکنن بعد میگن ما از قول سه نفر به اتفاق کل میرسیم، اینجوری باشن نه، ولی کسی باشه که مبناش در اجماع نگاه به کلمات و اینا باشه چرا معتبر؟ نه 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 روشنه، نه اینکه روات این سند ثقاتن، نه به اتفاق، نه به اتفاق علما. بله خیلی